خبر بشیم. و اما برنامه بعدی عنوانش عصر فیروزه‌ای، همکارانمون از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ آماده هستند تا به مدت حدود 55 دقیقه این برنامه رو تقدیمتون کنن. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره.
عصر فیروزه‌ای. تحلیل و بررسی خبرهای حوزه هنر و ادبیات.
به نام خدا. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام، عصر بخیر. به عصر فیروزه‌ای دوشنبه 28 بهمن ماه 98 خوش اومدید. عصر فیروزه‌ای دوشنبه‌های رادیو فرهنگ به تحلیل و بررسی خبرهای هنری اختصاص دارد. لطفاً تا حوالی ساعت 17 اینجا روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز فرکانس فرهیختگان همراه ما باشید. امروز هم طبق روال همیشه با تحلیل و بررسی شما هستیم. اخبار رو از زبان مصطفی محمودی میشنوید. در بخش موسیقی همراه هستیم با علیرضا سعیدی. مریم درویش هم با خبرهای هنرهای تجسمی ما رو همراهی میکنه. و هنرهای سنتی رو هم از زبان حجت الله مرادخانی میشه. قول‌های ارتباطی شما با عصر فیروزه. سامانه پیامکمون 30558. از شماره تلفن ها 220-485 220-58-800. شما شنوندگان محترم میتونید سری هم بزنید به وبسایت رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir.
عصر فیروزه‌ای، سینما و تئاتر.
ساعت 16:04 دقیقه است. رسیدیم به بخش پرطرفدار سینما و تئاتر. همراه میشم با مصطفی محمودی در این بخش. مصطفی جان سلام، عصر بخیر.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. احسان همتی عزیز سلام میگم به شما. خیلی خوشحالم که بعد از چند هفته تا صدای شما رو دوباره میشنوم.
ممنونم، ما هم خوشحال شدیم مصطفی جان.
همچنین عرض ادب و احترام محضر یکایک که شنوندگان و مخاطبان خوب رادیو فرهنگ، به ویژه عزیزانی که برنامه عصر فیروزه‌ای رو دنبال میکنم. در خدمت شما هستم.
ممنونم ازت. میدونم همیشه نظر خودت اینه که ابتدا با اخبار تئاتر آغاز
کنیم. بله و این بار و این هفته یک مقداری به استانهای کشورمون سر زدیم در حوزه تئاتر. بله. عرض کنم دومین جشنواره نمایش‌های کوتاه تئاتر شهر آبادان، نکوداشت زنده یاد علی غلامی از پیشکسوتان تئاتر آبادان، از 23 بهمن ما در مجموعه تئاتر شهر آبادان در حال برگزاری نمایش‌های این دوره در سه بخش تئاتر صحنه‌ای، تئاتر خیابانی و تئاتر مینیمال با همدیگه رقابت می‌کنن. امروز ساعت 19 یعنی 7 غروب احسان جان آیین اختتامیه جشنواره با حضور گروه‌های شرکت کننده در مجموعه تئاتر شهر آبادان برگزار میشه.
درسته.
روز شنبه گذشته پریروز سالن پلاتوی تئاتر شهر زاهدان با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد. در مراسم افتتاح این پلاتو مشتبه رضایی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان با بیان که سه شرط باید برای پلاتو و سالن اجراهای تئاتر استان مد نظر قرار بگیره گفت: یکی این که تنها سالن‌ها برای تئاتر استفاده بشه، دوم این که از 365 روز سال 250 روز اجرای عمومی نمایش داشته باشن، و سوم این که کلید تئاتر شهر هر شهر در اختیار هنرمندان قرار بگیره. خب استان زاهدان از استان سیستان و بلوچستان و شهر زاهدان از استان‌های مستعد در عرصه تئاتر هستن که متأسفانه به لحاظ سخت افزاری و سالن نمایش به ویژه پلاتو و بلک باکس دچار مشکل هست. خب میدونید یک مشکل دیگه که هنرمندان خیلی از استانها دارن اینی که سالن تئاتر شهر اکثر استانها در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و به همین دلیل هنرمندان عرصه تئاتر برای اجرای نمایشاشون با مشکلات زیادی مواجه شدن.
شنیدم که مصطفی جان اون سالن زنده یاد هادی فاضلی، همون سالن اصلی تئاتر شهر زاهدان، ظاهرا وضعیت نابسامانی داره، از نور گرفته تا وضعیت گرمایش و سرمایش سالن.
من با اتفاقا با هنرمندان استان صحبت می‌کردم، این مشکل رو دارن، ضمن اینکه اساسا معماری اون سالن به شکل شما از طبقه دوم چه در جایگاه تماشاگران نشسته باشی و چه در اتاق فرمان باشی شاف به همه سن نداریم. بله. و یکی از مشکلات اون سالونه که حالا امیدواریم برای اون هم فکری بکنن. میریم به کیش. داوران دومین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه کیش هم معرفی شدن. الهام کردا، حمید قورازه، اصغر دشتی به عنوان تیم داوری دومین دوره از جشنواره تئاتر کوتاه کیش معرفی شدن و آثار حاضر در بخش رقابتی رو داوری میکنن. در این دوره از جشنواره 15 گروه نمایشی در دو بخش ساحلی و کافه‌ای رقابت می‌کنند با هم. دومین جشنواره سراسری تئاتر کیش با دبیری عباس نجاری از 26 بهمن ماه شروع شده و تا امشب ادامه خواهد داشت، در جزیره کیش برگزار میشه. دوره از جشنواره هم با رویکردهایی مثل تلاش برای گسترش، حمایت و تقویت جایگاه تئاتر کوتاه در سه بخش مسابقه نمایش‌های کافه‌ای، ساحلی تر و ایده‌های نمایش مکتوب پایه‌گذاری شده.
بله.
اما بپردازیم به دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی که امروز صبح هم نشست رسانه‌ایش با حضور بهزاد صدیقی دبیر این جشن برگزار شد و پوستر و جدول برنامه‌هاش منتشر شد. دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی هم از روز چهارشنبه همین هفته پس فردا 30 بهمن در عمارت نوفل لوشاتو، تماشاخانه ماه حوزه هنری و تالار مشاهیر تئاتر ایران مجموعه تئاتر شهر برگزار میشه. در تماشاخانه ماه آثار رادیو رادی یا همون نمایش رادیویی به روی صحنه میره. در عمارت نوفل لوشاتو آثار بخش صحنه‌ای یا مونولوگ و در سالن مشاهیر تئاتر ایران هم بخش مسابقه مقالات رادیوشناسی برگزار میشه.
بله مصطفی جان، راستی شنیدم جانت بی بالا یکی از خیابان‌های اطراف خانه هنرمندان هم ظاهرا میخوان بذارن به نام اکبر رادی.
بله میخواستم همین رو عرض بکنم که در اختتامیه این جشنواره که روز شنبه ساعت 6:30 عصر شنبه آینده سوم اسفند در سالن ناظرزاده کرمانی ایران شهر برگزار میشه، قرار هست مسئولان شهری، شورای شهر و شهرداری این خبری که شما دادید رو اعلام کنند که در واقع خیابان‌های اطراف خان هنرمندان به نام خود اکبر رازی نامگذاری میشه. همچنین یک کتاب مخصوص این استاد نمایشنامه نویسی منتشر میشه و همچنین ظاهرا یک فیلم مستند ساخته شده به سفارش شورای شهر تهران که در آینه اختتامیه نمایش داده میشه. و خبر آخر بخش تئاترمون، در آستانه آغاز اجرای عمومی نمایش طاعون که نوشته و کار هادی حوری از هنرمندان پیشکسوت در عرصه نمایشنامه نویسی و کارگردانی هستش، پوستر این نمایش هم در مراسم رونمایی شد و در این مراسم هادی حوری گفت نمایش طاعون از تابیدن نور دانش و خرد در تاریکی میگه. این نمایش قراره از این هفته در تماشاخانه دیوار چهارم به روی صحنه بره.
بله.
اما بپردازیم به سینما. در فرصت باقی مانده مراسم پایانی بخش تجلی ارادی ملی 38مین جشنواره فیلم فجر عصر امروز در تالار ایوان شمس برگزار میشه. این مراسم از ساعت 6:30 بعد از ظهر با اجرای محمد سلوکی آغاز به کار میکنه. آقای محمد حسین پورفاضلی دبیر این بخش تجلی اراده ملی گفته با توجه به فراخوان که دادیم، حدود 30 سازمان آمادگی خودش رو برای حضور در این بخش اعلام کردم و امروز غروب برگزیدگان این 30 سازمان در بخش‌های مختلف جوایز خودشون رو دریافت می‌کنن.
بله.
خوب بعد جلف دو ارتش سری ساخته پیمان قاسم خانی در تازه‌ترین برنامه اکران مجموعه سوینا، همون سینمای ویژه نابینایان، برای نابینایان عزیز اکران شد. این برنامه همونطور که میدونید در پردیس سینمای چهارسو برگزار میشه. این فیلم ظهر روز جمعه 25 بهمن ماه به نمایش در اومد. نسخه توضیحی داره این فیلم به روایت خانم ستاره اسکندری نمایش داده شد و در مراسم نمایش این فیلم برای نابینایان عزیزم تعداد زیادی از هنرمندان سینما و تئاتر حضور داشتن. به مناسبت روز مادر هم در این ویژه برنامه مراسمی گرفته شد پیش از نمایش فیلم و مراسم تولد و تقدیر روز مادر برای خانم صدیقه کیانفر بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون گرفته شد و ایشون هم بسیار به هر حال تشکر کردن از برگزار کنندگان و گفتن حدود 60 ساله که من روی صحنه و جلوی دوربین دارم کار میکنم و
بله.
بهمن ماه وارد 89 سالگی شدم.
مصطفی جان میشه یه توضیح خیلی کوتاه در مورد در واقع اکران فیلم برای نابینایان بدی؟ به چه شکلی انجام میشه؟
بله، این اکران در واقع به همت بخش خصوصی داره انجام میشه توسط بانیش در واقع خانم گلاره عباسی هست از دیگران در واقع خوب سینما و تلویزیون ما. ایشون فیلم ها رو باهاشون صحبت میکنن، در واقع به طور مستمر در پردیس چهارسو نابینایان عزیز رو دعوت میکنن، فیلم به نمایش در میاد، صدای فیلم رو که میشنون توضیح صحنه ها یکی از بازیگران سینما میخونه و در واقع اون در هموطنان و همشهریان عزیزی که در سینما حضور دارن علاوه بر این که صدای فیلم رو میشنون و قصه رو از اون طریق در واقع دنبال کنن، با توضیحی که در واقع نریتور یا گوینده گفتار متن میده داستان رو هم متوجه میشن.
بله،
و حرکت بسیار پسندیده ایست که امیدواریم به هر حال رونق پیدا کنه به کل کشور هم برسه
به امید خدا.
عرض کنم همزمان با روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی هم نخستین جشنواره فیلم کوتاه نوآوری و فناوری برگزار میشه. این جشنواره روز 29 بهمن ماه همزمان با روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی برگزار میشه. دبیر نخستین جشنواره گفته ترویج فرهنگ نوآوری، فناوری و کارآفرینی در میان جوانان از جمله اهداف مهم برگزاری این جشنواره است. به اکران نوروز هم اشاره. دو خبر پایانی، علی سرتیپی مدیر عامل شرکت پخش فیلم ایران گفته که قرعه کشی اکران میتونه به نفع شرایط فعلی سینمای ایران باشه. همون که ما در برنامه‌های پیش جشنواره هم گفتیم امسال تصمیم گرفته شده که آیین‌نامه اکران تغییر بکنه و فیلم‌ها با سیستم قرعه کشی در واقع به نمایش در بیان روی پرده برن، که خب این احسان عزیز یک ضعف بزرگ مدیریتی است، این که ما در واقع تمام وضعیت اکران رو به قضا و قدر و قرعه کشی بسپاریم در واقع ضعف مدیران عزیز سینمایی ما هست که به هر حال ترجیح دادن فعلا با قرعه فیلم ها روی پرده سینماها برن.
این تصمیم گرفته شده که هیچ فیلمسازی در واقع دیگه ناراحت نباشه.
بله دیگه، ولی خب جای برنامه ریزی و سیاست گذاری و نمیدونم مسائل دیگه خالیه دیگه، یعنی همون جمله یا معروف یا شانس و یا اقبال دیگه در مورد سینمای ایران صدق میکنه. با وجود اینکه آقای سرتیپی به این نکته اشاره کردن و گفتن قرعه کشی میشه و حتی قرار هست که قرعه کشی نوروز رو، نوروز 99 رو وزارت ارشاد سازمان سینمای خودش انجام بده، اما دیروز غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش گفته که ما روز یک شنبه 27 بهمن جلسه گرفتیم در شورای کام و فیلم سینمایی خوب بد جلف دو به عنوان اولین فیلم اکران نوروزی از پس فردا 30 بهمن در سرگروه آزادی روی پرده میره. حالا این تناقض به چه شکل است و چرا این اتفاق افتاده باید صبر کنیم تا هفته آینده که مفصلتر راجبش با شما و شنوندگان عزیز صحبت کنیم.
بله ممنونم ازت مصطفی جان، خیلی لطف کردی. هفته بعد باز هم همراهت هستیم در عصر فیروزه.
انشاءالله عصر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
عصر بخیر. خدا نگهدار. اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ عصر فیروزه. آخرین اخبار و اطلاعات دنیای سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و هنرهای سنتی را در عصر فیروزه بشنوید. دوشنبه ها از ساعت 16 تا 17 از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم.
عصر فیروزه‌ای، موسیقی.
خب رسیدیم به بخش موسیقی. این بخش هم طرفدارای بسیار زیادی داره. میخوایم همراه باشیم با علیرضا سعیدی و دنیای خبرهای موسیقی. آقای سعیدی سلام، عصر بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما آقای متی، خدمت شنوندگان عزیزم. سلام و عرض ادب و احترام دارم، عصرتون بخیر، در خدمتتون هستم.
ممنونم ازت علیرضا جان، همراهت هستیم. من میدونم که این روزا حسابی خبرهای موسیقی هول و هوش، در واقع جدول موسیقی فجر میچرخه. ما هم امروز اختصاص دادیم این بخش رو به اخبار موسیقی در واقع فجر.
خیلی خیلی متشکرم. علی همونطور که گفتین 35مین جشنواره موسیقی فجر از روز چهارشنبه 23 بهمن ماه کار خودش رو در تالارهای مختلف، تالار وحدت، تالار رودکی، فرهنگسرای میاوران، تالار سوره، برج آزادی و سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز کرده. همزمان با برگزاری جشنواره در تهران هم 10 شهر 10 استان مختلف کشور میزبان های مختلف شرکت کننده هستن که فکر میکنم فضای جشنواره رو تبدیل به یک فضای ملی کرده. خب در این دوره از جشنواره ارکسترهای مختلف از جمله ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما، ارکستر ملی ایران، ارکستر سمفونیک تهران و سایر مجموعه‌های وابسته و خب به هر حال فعالی که در حوزه موسیقی اصیل ایرانی، سنتی، تلفیقی و پاپ و کلاسیک و نواحی فعالیت می‌کنن، کارهای خودشون رو در تالارهایی که خدمتتون عرض کردم به روی صحنه بودن. خوشبختانه تا امروز در بخش موسیقی پاپ همونطور که خب همیشه پیش‌بینی میشه میزان حضور مخاطب‌ها حضور بیشتری بوده. خب در این چند روزی که من الان دارم باهاتون صحبت می‌کنم، گروه آرش و مسی، امید حاجیلی، علی یاسینی، رضا بهرام، محسن ابراهیم‌زاده، امیرعباس گلاب و ماکان در بخش موسیقی پاپ روی صحنه رفتن. در سالن‌های دیگه هم که متعلق هست به اجراهای تخصصی تر با مخاطب‌های تخصصی تر کارهای خوبی روی صحنه رفته و گروه‌های جوانی در عرصه‌های مختلف موسیقی اصیل ایرانی کار خودشون رو صحنه بردن. دو سه تا گروه خارجی هم هستن که در طول جشنواره آثار خودشون رو ارائه دادن. و میتونم بگم تو این چند روز یک گروه بین المللی اونطور که حالا من دیدم، شاید در گروه های دیگه هم باشن، ولی اون اجرایی که من دیدم گروه لوکاکینیو در تریوجی از کشور ایتالیا بود که خوشبختانه با استقبال خیلی خوبی هم مواجه شد و این هنرمندان که از کشور ایتالیا به ایران سفر کردن ابراز رضایت کردن از حضور در جشنواره موسیقی فجر که امروز ما 35مین دوره خودش رو پشت سر می‌ذاریم و قرار هست ان شاء الله تا روز پنجشنبه هم ادامه پیدا کنه. و خیلی جالبه که ایشون ازش گفتی می‌کردن که چطور می‌تونه یک جشنواره 35 دوره به صورت مرتب کار خودش رو ادامه بده، حالا با همه پستی‌ها و بلندی‌هایی که هر دوره می‌بره خودش داشته باشه، ولی خدا رو شکر تا به امروز جشنواره خوبی بوده. اما اگه بخوام به لحاظ مخاطب یه مقدار در موردش بپردازیم، خب طبیعتاً با توجه به این که خب بخش موسیقی پاپ همیشه از مخاطب‌های خوب برخوردار بوده، این بخش تقریباً پرتماشاگرترین بخش جشنواره بوده. در بخش‌های دیگه هم در تالار وحدت من در این یکی دو برنامه‌ای که درش حضور داشتم، گروه رستاک، گروه موسیقی نوایی رستاک، حجت اشرف‌زاده، ارکستر پارس، همین گروه لوکاکین آکینو خوشبختانه استقبال خوبی از کاراشون شده. درهای دیگه هم کم و بیش با استقبال خوبی از طرف تماشاگران مواجه شده. اما میتونیم بگیم که جشنواره داره روی همون روالی که برنامه ریزی شده بود کار خودشون رو ادامه میده و امیدوارم که در روزهای آینده هم مشاهده به هر حال اقبال بیشتر تماشاگران در بخش تخصصی حوزه موسیقی باشیم. و نکته آخر این که در بخش جنبی جشنواره موسیقی فجر امسال دو تا بخش اضافه شده. اول بخش نشست‌های پژوهشی است که در تالار باربد فرهنگستان و هنر در حال برگزاری امروز سومین نشستش برگزار شد. در طول روزهای گذشته نشست بررسی مرز حرمت در موسیقی از نگاه اسلام با حضور دو مدرس حوزه و دانشگاه برگزار شد. روز گذشته هم نشست بررسی بداهه نوازی در موسیقی ایران رو داشتیم با حضور آقای هوشنگ فرهانی و محمود بلنده. و امروز هم نشست پژوهشی روند ترانه‌سرایی در تاریخ موسیقی ایران رو داشتیم که آقای عبدالجبار کاکایی و آقای محمد مفتاحی به بیان اظهار نظرهای خودشون در این حوزه پرداختن. اگر سوال دیگه‌ای دارید من در خدمتم.
خواهش می‌کنم. البته فکر می‌کنم هر چقدر به روزهای پایانی هفته نزدیک بشه، خب استقبال مردم هم بیشتر میشه به خاطر تعطیلات پایانی هفته و اصطلاحاً میگن تنوش واره گرمتر میشه. حتی الان هم همونطور که اشاره کردی حسابی تنور جشنواره موسیقی فجر هم گرمه. امیدواریم که حالا استقبال مردم هم در روزهای پایانی هفته بیشتر بشه.
ما هم امیدواریم.
بسیار خب، ممنونم ازت علیرضا جان، خیلی لطف کردی. هفته بعد باز هم با عصر فیروزه‌ای همراه هستیم.
افتخار منه.
عصر بخیر. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
ساعت 11 و 23 دقیقه است. شما همچنان شنونده ی عصر فیروزه‌ای از رادیو فرهنگ هستید. سامانه پیامک ما 30558 در اختیار شماست و دو شماره تلفن مستقیم 220-485-220-58-800. ضمناً میتونید سری هم بزنید به وبسایت رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir. هر دوشنبه با تازه‌ترین خبرهای هنری در عصر فیروزه‌ای همراه شما هستیم.
عصر فیروزه‌ای، هنرهای تجسمی.
خب رسیدیم به بخش هنرهای تجسمی، همراه میشم مریم درویش در این بخش. خانم درویش سلام، عصر بخیر.
سلام همتی، عصر شما هم بخیر.
ممنونم ازتون. خب خانم درویش، همراه شما هستیم با اخبار هنرهای تجسمی.
بله، این هفته فکر می‌کنم مهمترین اتفاقی که در حوزه تجسم قرار هست رخ بده افتتاحیه جشنواره هنرهای تجسمی فرش هست که فردا سه‌شنبه ساعت 6 در مؤسسه سبا انجام میشه.
بله.
12 جشنواره هنرهای تجسمی فرج با نمایش 900 اثر افتتاح میشه که این آمار نسبت به سال گذشته حدود 15% رشد داشته. امسال نمایشگاه در واقع جشنواره هنرهای تجسمی چند بخش مختلف داره. یک بخش به نام توبای ورین هست که در واقع بخش مسابقه جشنواره هست و هنرمندان مختلف از سراسر کشور در 10 رشته آثار خودشون رو به جشنواره ارسال کردن که در واقع بر اساس آمار 440 اثر از 338 هنرمند توی این بخش قرار نمایش داده باشه و برگزیدگانی هم در این بخش معرفی خواهند شد. یک بخش دیگه ای که توی این چارسوی هنر هست که اصل گذشته در واقع جشنواره فرج اضافه شده، این بخش به حضور گالری های اختصاص داره که باز یه تعداد از گالری های تهرانی و شهرستانی و اونطوری که اعلام شده امسال 8 گالری با 340 اثر در جشنواره حضور دارن و هر کدوم آثار یه هنرمندی رو که باهاش همکاری میکنن رو به نمایش میذارن. ویژگی که این بخش داره این هست که برخلاف حالا تا سالهای گذشته، خب این نمایشگاهی که در واقع با عنوان جشنواره تجسمی فرج برگزار میشد فوشی در اون وجود نداشت و آثار صرفا برای نمایش بودن، اما از سال گذشته بر اساس حالا صحبت‌هایی که در مورد اقتصاد هنر و نزد کردن آثار هنری به مخاطبان شکل گرفته بود، تصمیم بر این گرفته شد که در جشنواره تجسمی فرش هم بخشی به فروش آثار اختصاص پیدا کنه که با توجه به اینکه گالری‌ها خب تخصص دارن در این زمینه و فعالیتشون اصلا همین، از سال گذشته از صدای از گالری‌ها دعوت شد تا آثارشون رو بتونن اونجا به فروش بذارن.
بله.
امسال این رویکرد ادامه داره، اما در کنارش بازی اتفاق دیگه هم قرار بیفته، یعنی که برای اولین بار قرار شده در همون بخش توبای زرین که در واقع بخش مسابقه جشنواره هست به هنرمندا اجازه داده شده در صورتی که تمایل به فروش اثرشون دارن قیمتی رو پیشنهاد بدن و بعد شورای در واقع هنری جشنواره و داوری در واقع این قیمت ها رو تایید میکنه و بعد اون قیمت ها در ایام جشنواره در کنار آثار قرار میگیرن تا مخاطبینی که بازدید میکنن از نمایشگاه در صورت تمایل بتونن آثار در شرکت کننده ها رو خریداری کنن. یه بخش دیگه هم امسال به جشنواره تجسمی فرج اضافه شده با عنوان چهارخانه که این بخش به حضور اوزنها اختصاص داره. مرکز تجسمی در سالهای اخیر تلاش کرده که در واقع یک مقدار تمرکز رو از تهران برداره و رویدادها رو حالا یا به شهرستانها ببره یا اینکه هنرمندان شهرستانی رو بنویسه وارد رویدادهایی که در تهران برگزار میشن بکنه. امسال هم در این بخش چهارخانه که در جشنواره تجسمی هست از شهرهای مشهد، زاهدان، زنگبار، یاسوج، شهر کرد، بیرجن و گرگان 115 اثر هنری از هنرمندان در زمینه‌های عکاسی، چیدمان و فاین آرت به نمایش در میاد. تا و جالبه که یک موضوعی هم نسبتاً براشون در نظر گرفته شده بوده و از هنرمندان خواسته بودن که بیشتر به وقایع تاریخی، آیین‌ها و اقلیم خودشون توجه داشته باشن در آثار هنریشون.
بله. من فقط پایان صحبتاتون اشاره بکنم که رادیو فرهنگ و همکارانم جشنواره هنرهای تجسمی فجر رو هم هر روز از ساعت 17 در واقع به صورت زنده پوشش میدن و اطلاع رسانی اخبار حوزه رو هم به سمع شنونده های رادیو فرهنگ میرسونن.
بله، خیلی هم عالی بود. حالا در ادامه هم